خب رسیدیم به ساعت 14:30 و قراره که تو این فرصت به مدت 53 دقیقه گفتگوی اقتصادی رو شما عزیزان بشنوید.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
اللهم یسر و اعن. سلام علیکم، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من افشین اخبرست هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز قصد داریم با همراهی کارشناسان زبده و مسئولین درباره قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کنیم و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. شماره پیامک 30035 و تلفن‌های 2265-2285 و 2227-8610-35 شماره تلفن‌های ما برای تماس هستند. ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. پیشنهاد می‌کنم لطفاً این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه به سادگی به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. ضمناً شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، تمامی این راه‌ها تماس با ما خواهد بود. از شما متشکرم. بحث امروز قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که در خدمت جناب آقای گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران هستیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
از حضورتون ممنونم. جناب آقای محمد قاسمی، رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی صدر، از حضورتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی.
خیلی از شما متشکرم.
پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتیه که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته. از سوی دیگه همه که متولیان در حوزه نظام اجرایی بر ضرورت اون تاکید دارن، چرا که بزرگترین حمایت از تولید با مبارزه در برابر قاچاق محقق میشه.
دربه بزنید به قاچاق چی؟ به جنس دارای مشابه داخلی. وقت معلومه وقتی که جنس خارجی وارد شد، چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که خیلی هم زیاد متاسفانه، وقتی این وارد شد، خب تولید داخلی میخوابه. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش میاد که امروز هست. جوان ما بیکار میشه، اشتغال ما کم میشه، رکود بر کشور حاکم میشه، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشه.
در همین راستا رئیس جمهور 23 فروردین ماه قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو ابلاغ کرد. همونطور که از نام این قانون مشخصه، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار هستش. در این قانون جدید در بخش مرتبط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در قانون جدید دولت مکلف شده سامانه اطلاع رسانی در ارتباط با ضوابط تجاری رو رسما فعال بکنه. هر گونه تغییر در مقررات و ضوابط اقتصادی و تجاری در کشور باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسه و طبیعتاً فعالان اقتصادی از طریق اون سامانه میتوانند آخرین تغییرات رو ببینن و در تصمیماتشون لحاظ بکنن که مشمول موارد تخلفات و یا جرائم بحث قاچاق کالا و ارز نشن. یکی از تکالیفی بود در قانون جدید مد نظر قرار گرفت. موضوع بحث بعدی در قانون تعیین تکلیف ارز منشأ به عبارتی واردات کالا هست. لذا یکی از ویژگی‌های قانون جدید این هست که کلیه مبادلات خرید و فروش کالاهایی که در بستر فضای مجازی در چارچوب ضوابط قانونی کشور به عبارتی امکان پذیر نیست، این هم به عنوان جرائم قاچاق کالا و ارز محسوب میشه. یکی از الزاماتی که در قانون دیده شده این است که دولت مکلف سامانه ای رو راه‌اندازی بکنه که به منظور ارائه خدمات به کالاها باشه و عملا امکان ارائه خدمات در بخش‌های مختلف به کالای قاچاق نباید امکان پذیر باشه. خب الان شما به عنوان مثال مثلا وسایل خانگی رو می‌بینید که به صورت قاچاق وارد کشور میشه، اما خدمات تعمیرات می‌گیره. دقت کردید؟ خدمات تعمیرات می‌گیره. حتی موضوعات مربوط به تامین مالی براشون اتفاق می‌افته و سایر مجموعه‌ای که در حوزه پشتیبانی اونها انجام میشه. کلیه خدمات شامل گارانتی، بیمه‌ای، مالی به کالای قاچاق در قانون جدید به استناد تکلیف دولت به ارائه سامانه ارائه خدمات کاملا ممنوع شده و هر مجموعه ای که خدمات رو در ارتباط با حوزه بیمه‌ای، مالی و سایر خدمات رو به این مجموعه ارائه بکنه مشمول جرائم قاچاق کالا و ارز خواهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو از نظر بنده کارشناسی ترین قانونی است که در طی سالهای اخیر در کمیسیون اقتصادی و صنعت علنی تصویب شده و خوشبختانه ابلاغ شده در ابتدای امسال و این رو مؤثر میدونیم برای پدیده مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در کشور. پیش بینی بنده اینه که اجرای این قانون در سال جاری و ان شاء الله در سالهای آینده زمینه ساز حمایت جدی از تولید در کشور باشه و کمک بکنه به این که ما خلأهایی که در سال قبل داشتیم، مشکلاتی که در سال قبل داشتیم، با این اجرای این قانون به حداقل ممکن برسه.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم که با ما هستید. بحث امروز رو شنیدید، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب آقای گلی، یکی از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی عنوان کرد که پس از 2 سال بررسی درباره سیاست‌های دولت درباره مقابله با قاچاق در ایران، سالانه 25 میلیارد دلار قاچاق رو محاسبه و برآورد کردند. مستظر هستید این میزان قاچاق تا 3 میلیون شغل رو از دست میده و خب یکی از تأکیدات رهبر انقلاب هم در رابطه با تولید و مبارزه با قاچاق هست. چگونه برای حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق میتوانیم جلوی این قاچاقی که باعث ضرر و زیان زیادی و بحران در اقتصاد شده رو ما بگیریم؟
بله، خواهش میکنم. البته سوال ساده ای نیست. در مورد آمار دوستان مستحضر هستن که مرجع تخصصی ارائه آمار قاچاق مطابق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از روش های مختلفی استفاده میکنه برای برآوردی که میتونه داشته باشه برای هم قاچاق ورودی و هم قاچاق خروجی هر دو. و البته خب چانه زنی هایی هم کم و بیش میبینیم در این خصوص که حالا 12.5 میلیارد هست، نمیدونم یا کمتر یا بیشتر، و حتی آماری که شما فرمودید هم خب اشاره شده. و اینکه چطور میتوانیم مقابل قاچاق بایستیم، خب میدونید هیچ وقت نمیتونیم قاچاق رو صفر بکنیم. هرچی این مقررات ما پیچیده تر بشه و تجار و بازرگانان به راحتی نتونن کالای خودشون رو وارد کشور بکنن، به تبع باید منتظر این باشیم که به هر حال اون اشخاصی که میخوان از راه‌های مختلف کالای خودشون رو وارد بکنن به نادرست و غیرقانونی از روش‌های مختلف رو پیدا بکنن و این کار رو انجام بدن. پس یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به این که ما بتونیم کنترل بکنیم، حالا به صورت نسبی البته، ورود یا خروج کالای قاچاق رو، این که بتونیم به نوعی علاوه بر نظارتی که خواهیم داشت از روش‌های مختلف استفاده بکنیم و علاوه بر اون نظارت بتونیم نهایت سادگی و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا رو فراهم بکنیم. خب تشتت متاسفانه مقررات، مصوبات و بعضن نمیدونم وضع مقررات خلع استایه و شبانه میتونه این ثباتی که تجار دنبالش هستن رو از بین ببره و چه بسا اونها رو سوق بده به سمت متاسفانه کالای قاچاق.
خیلی از شما متشکرم. جناب دکتر قاسمی، با توجه به موضوع برنامه که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، بحث نوآوری‌های قانون جدید در زمینه پیشگیری‌های کیفری و حقوقی نظرتون رو بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای یک سری ویژگی‌ها و نوآوری‌هایی هست که اگر اجازه بدید توی چند مورد اینها رو ما مطرح بکنیم. چه تفاوت‌هایی با قانون قبل داره تو بحث پیشگیری غیر کیفری یا پیشگیری کیفری و بحث به قول معروف پیشگیری کیفری یا سرکوبگرانه. بحث اولی که مطرح میشه تو قانون جدید، شفافیت گردش کالا و انبارداری و حمل و نقل یک الزاماتی پیشبینی شده. تو مهمترین بحث تو پیشگیری از این گونه جرایم اقتصادی بحث شفافیت هست که به قول معروف میگن همه چیز باید روشن باشه و در اتاق شیشه اتفاق بیفته. یک سری امور بود که در قانون قبلی عناوینی بودن که تخلف بودن و ضمانت اجرای کیفری نداشتن، ولی در قانون جدید به عنوان قاچاق و جرم مطرح شدن. تفاوتشون تو این قانون و قانون قبل اینه که تو تخلف تو همون گمرک جریمه لحاظ میشد، بحث کیفری و ضبط کالا وجود نداشت، اما حالا هم عنوان کیفری قاچاق تعلق میگیره و هم کالا ضبط میشه و فردی که قبلا متخلف بود حالا مجرم کیفری به حساب میاد. فرزان تو
خیلی از شما متشکرم. در خدمت جناب آقای سید علی معصومی، مدیر کل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم. آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام از بنده است، عرض سلام دارم و آرزوی قبولی تواتع عبادت در خدمت است.
خیلی متشکرم. با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میخواستم از حضورتون این سوال رو داشته باشم که هر 1 میلیارد دلار بر اساس آنچه که قوانین حسابدارانه شناخته میشه 100,000 شغل رو نابود میکنه و بر اساس اونچه که گفته میشه 2,500,000 شغل سالانه از بین میره. با توجه به اینکه گفته میشه 70% از قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام میشه، چه اقداماتی رو شما برای جلوگیری و پیشگیری از جرایم سازمان یافته پیش بینی کردید؟
برالت دمد عدد خدمتتون عرض بگم که این عدد 70% نمیدونم رفرنسش کجاست. ما یه حجمی از قاچاق از مواد رسمی هست، ولی این عدد به نظرم عدد درستی نیست. ضمن اینکه حالا انقدر دقیق بشه عدد داد که چند درصد از قاچاق از مواد رسمی، به نظرم خیلی توجیه علمی نداره. اما در مورد قسمت دومش، طبیعتا همه تلاش ها بر این بوده که بشه در واقع با عوامل و بسترهایی که منجر به شکلگیری قاچاق، حالا چه از مواد رسمی چه از مواد غیر رسمی میشن، به نحوی برخورد بشه که در واقع امکان رصد و نظارت سیستماتیک بر فرایند گردش کالا و ارز و همینطور منابع حاصل از اون در کشور فراهم بشه. قدم های اولیه رو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 برداشته بود با تأسیس سامانه هایی که موضوع در واقع مواد 5 و 6 قانون بودن و همینطور آیین‌نامه‌ای که مفصلاً معماری این سامانه ها رو شرح و بسطش توضیح داده بود. اما لازم بود که این سامانه ها در واقع این حلقاتی که هر کدوم مسئولیت رصد و نظارت و یکی از فرایندهای تجارت کشور رو بر عهده دارن کامل بشه، که در لایحه جدید سعی شده این اتفاق، یعنی در قانون جدید سعی شده اتفاق بیفته و در واقع ما شاهد این باشیم که از بعد به ورود کالا به کشور یا حتی قبل از اون، از بعد سفارشش به تامین ارزش و همچنین منشأ ارزش تا سطح عرضه و خدمات پس از فروش، این مسیر و این فرایند رصد و کنترل بشه. در این لایحه سعی شده اون قسمت از خلأهایی که در قانون موضوع قاچاق از 92 و قانون امور گمرکی کماکان باقی مانده بود و بستر شکل‌گیری قاچاق از مواد رسمی می‌شد هم شناسایی بشه و رفع بشه، و امید می‌ره که انشالله با این قانون ما بتونیم باز شاهد نظارت دقیق‌تر و مؤثرتری بر مواد ورود کالا به کشور باشیم.
بله انشالله ما هم امیدوار هستیم. جناب آقای دکتر معصومی، آیا سازمان گمرک و گمرکات کشور زیرساخت‌های لازم رو برای اقدامات جامع تبادل اطلاعاتی داره یا اسکنرهایی که به درستی محموله‌های کانتینرها رو تشخیص بدن و بتونن تعیین بکنن که واقعاً درون کانتینرها همون چیزی هستش که اعلام شده یا خیر؟
بله، گمرک البته اینو باید عرض بکنم که طبیعتاً با آنچه که مطلوب ما هست در ستاد موضوع و قاچاق هنوز خب خیلی فاصله قابل توجهی داریم. مطلوب این استش که در تمامی گمرکاتی که در واقع کالا از اونها به کشور وارد میشه یا کالا صادر میشه، دستگاه پیشرفته ایکس‌ری یا حتی بعضن گامارای و بقیه تجهیزات روز وجود داشته باشن، تلاشای خیلی خوبی انجام شد. قراردادهایی با سازندگان داخلی ایکس‌ری با توجه به شرایطی که تحریم باش مواجه بودیم و دشواری هایی که واردات دستگاه نظارتی را وجود داشت به کشور، خب ما شاهد این بودیم که با تلاش قابل تحسین نخبگان داخلی قراردادهای متعددی منعقد شده بین گمرک و سازندگان داخلی، اونها که با توجه به شعار سال جاری هم که در واقع حمایت از شرکت دانش‌بنیان است انشاءالله تقویت هم خواهد شد، تا حدودی زیرساخت ها فراهم شده. البته با مطلوب عرض بکنم هنوز فاصله داره، اما بستر به صورت بالقوه مهیا هست و عرض کردم سامانه ها هم در قانون جدید تکمیل شده. فقط امیدواریم که انشاءالله ناهماهنگی هایی که قبلا وجود داشت بین دستگاه ها به ویژه گرفتاری ها و حالا اگه بشه اینطور تعبیر کرد ناهماهنگی مفهومی که بین وزارت صنعت و گمرک وجود داشت انشاءالله مرتفع شده و امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسیم
انشاءالله. آیا دکتر معصومی فکر میکنید چند درصد از قاچاق کالاها از مبادی مرزی انجام میشه؟
مبادی مرزی منظورتون رسمی است یا
نه؟ خیر، مبادی توسط کولبرها یا حتی اشخاص خارجی، یعنی از طریق مثلا مبادی مرزی که امکان داره پاکستانی ها یا افغان ها حتی مواردی رو وارد کشور کنن.
من یه توضیح خدمتتون عرض میکنم. ببینید، قانونی داریم به نام قانون ساماندهی معادلات مرزی. به موجب این قانون برخی از معافیت های تجاری به ساکنین جواره مرز، حالا با شرایطی دیگه، با فاصله مشخصی از مرز داده شده، جا به جهت اون در واقع مناسبات تاریخی که از گذشته وجود داشته از یک طرف، و هزینه تمام شده ارزانتر برای تامین معیشت خودشون، یعنی افراد داخل در اون مناطق، در واقع بتونن کالاها رو بدون پرداخت و ورودی وارد کشور بکنن و همونجا در استان مقصد در واقع مصرف بکنن. فلسفه وجودی معافیت ها بود. اما متاسفانه به مرور زمان، حالا به جهت مشکلات عدیده ای که از حوصله بحث امروزمون خارجه، این تبدیل به یک رویه تجاری شد. یعنی به جای اینکه ما در واقع متمرکز باشیم بر فلسفه وضع که همون حمایت از معیشت مرزنشینان بوده، حالا اشتغالی که بسیار مختصر ایجاد بشه تا شرایط اشتغال هم در سطح منطقه افزایش بده، این تبدیل شد در واقع به یک معافیت تجاری. به این ترتیب که در همین قانون اخیر رو ذکر کرد، خروج تجاری این کالاها از استانهای مرزی به عمق کشور ممنوع اعلام شده و علل قاعده عنوان قاچاق داشته. اما خب متاسفانه به جهت عرض کردم مشکلات عدیده، مثلا فرض فرمود مشکلاتی که در تأمین اشتغال اونجا وجود داشته یا بعضا خدای نکرده سوء استفاده هایی که بعضی افراد سودجو از این ظرفیت قانونی کردن، ما شاهد سرریز کالاهای مشمول معافیت سخت و مقرری که بر اساس این قانون با تهیئت وزیران تعیین و اعلام میکرد بودیم همواره، و این در دراز مدت رسوب این مشکل یا خلاهای این رویه مشکلات جدی رو برای ما به وجود آورده. عددها متغیره، بعضن تا نزدیک به 4-5 میلیارد دلار هم بعضن سوء استفاده از معافیت ها به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل‌گیری قاچاق مطرح شده که عدد قابل توجهی. البته اختصاص به مرزهای زمینی نداره، ما در مرزهای آبی هم پدیده روش مواجه هستیم به نام کالای اصطلاحا مشهور به تهلنجی و ملوانی، که البته اخیراً در همین هفته گذشته بعد از یکی دو سال کار مداومی که بین ستاد و سایر دستگاه انجام شد، آیین‌نامه اصلاح این رویه ها در دولت به تصویب رسید. آیین‌نامه ساماندهی کالای مشمول معافیت های ملوانی که انشاءالله تکمیلاً با لایحه جدید که در واقع تجمیع تجاری این کالاها رو در استان ممنوع اعلام کرده برآورد میشه که انشاءالله بشه حداقل بستر قانونی لازم برای برخورد با سوء استفاده رو فراهم کنه.
خیلی از شما متشکریم جناب آقای سید علی معصومی، مدیر کل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شما سپاسگزاریم. بله جناب آقای گلی، پدیده قاچاق اصولا با ارقام و آمار سر و کار نداره و طبعش مخفی کاری هست. به نظر شما سرمایه گذاری در امور تولیدی با وجود قاچاق باعث نمیشه که رونق فعالیت تولیدی از سکه بیفته و شما چه اقداماتی رو فکر میکنید باید انجام بده دولت محترم که باعث بشه که تولید کننده ما با خیال راحت با رقابت پذیری بتونه به تولید خودش ادامه بده؟
بعد همونطور که سال جاری رو رهبری معظم سال تولید، اشتغال و دانش بنیان نامگذاری فرمودن، ما همین مسیر رو باید سر راه خودمون قرار بدیم، هیچ چاره‌ای جز این نداریم. ولی باید یادمون باشه خب تولید در مواردی نیاز به مواد اولیه داره، مواد اولیه‌ای که عملاً مصرف میشن یا واسطه‌ای هستن در تولید. نمیتونیم انتظار داشته باشیم ما 100% تمام تولید خودمون رو خودمون انجام بدیم. پس یه نکته این که ما باید حمایت بکنیم از وارد کنندگانی که مواد اولیه رو وارد میکنن برای تولید، یعنی به صورت واضح بخوایم بگیم از شرکت ها واحدهای تولیدی که بدین منظور کالا وارد میکنن، که این همیشه در سلوحه کار گمرک بوده، از جمله این که مثلا خیلی راحت با درخواست اونها و داشتن شرایط اونها رو به عنوان AEO تلقی میکنن، یعنی فعال مجاز اقتصادی، و حدود 17-18 تسهیلاتی هست که ما بهشون میدیم، از جمله مثلا ضمانت‌نامه بانکی ازشون میپذیریم و یا نمیدونم خارج از اماکن گمرکی بهشون سرویس میدیم، و یا مثلا در مواردی میتونیم به صورت نسیه ترخیص کالاشون رو انجام بدیم، و این مواردی که گمرک تسهیلاتی که در نظر گرفته.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای قاسمی، صحبت‌های جناب آقای گلی رو در زمینه سرمایه گذاری شنیدیم و ایشون فرمودن که سرمایه گذاری در امور تولیدی در حقیقت کلید رونق فعالیت اقتصادی است که رشد تولید ناخالص داخلی رو و به تبع اون رشد درآمد سرانه رو سبب میشه. جناب علی، با توجه به تخصصتون بفرمایید که ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصلا قاچاق و جرم‌انگاری کیفری در رابطه با قاچاق، حالا چه قاچاق کالا و چه قاچاق ارز، رو چه جرایمی براش پیش بینی کرده؟
عرض کنم خدمتتون که حالا ماده قانونی که فرمودید که یه ماده قانونی عام هست، ماده قانونی خاص، قانون خاصی که ما داریم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که به قول معروف مجازات‌ها و جرایم خاصی رو پیش بینی کرده، که حالا نمیدونم توی این بحث خیلی فرصتش هست یا نیست، فکر میکنم که اون یه بحث تخصصی میطلبه،
بحث مستقلی رو
میخواد. بله بله خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که با توجه به این که ماده 2 قانون مجازات اسلامی نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق رو در رابطه با بخصوص قاچاق کنندگان ارز، چه از مبادی گمرکی و چه از مبادی غیره، تعریف کرده، آیا قوه قضاییه بجز این که بانک مرکزی شکایتی بکنه، دادسراها، دادگاه انقلاب برای این موارد آیا ورود میکنن یا خیر؟
در عمل
به صورت مستقل،
در عمل اگر که مقامات قضایی ناظر احساس کنن که حالا یه جدیتی توی اعلام جرم نیست، از طریق به قول معروف حالا تذکر یا ارشاد، اون مقامات اجرایی و نظارتی رو میتونن تکلیف بکنن، دادستان کل محترم و معاونت‌هایی که دارن و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ارشاد و تکلیف بکنن به اعلام جرم و انجام وظایف قانونیشون. این اتفاق هم چند سال اخیر اتفاق افتاده، از طریق بالاترین مقام قضایی کشور و سلسله مراتب قضایی معمولا اتفاق میفته. ولی خب از لحاظ رسمی اون کسی که باید اعلام جرم بکنه همون مقامات اجرایی هستن که شما فرمودید.
خیلی از شما متشکرم. جناب گلی، صحبت‌های جناب قاسمی رو در رابطه با جرم‌انگاری شنیدیم. از مسئلتون سوالی رو داشتم که قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رو کاهش میده و از طرف دیگه سبب خروج بی حاصل ارز و فرار گسترده سرمایه میشه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات، چنانچه شما هم به درستی بهش اشاره کردید. برای اینکه یه اقتصاد سالم در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم و بتونیم اون رو ثبت و ضبط بکنیم و از منظر اون یک آمار صحیحی رو بتونیم به تصمیم گیرندگان بدیم، مهمترین مصادیقی که شما برای اون پیش بینی کردید و اداره مطبوع شما براش پیش بینی کرده چه هست؟
اگر اجازه بفرمایید در مورد سوال قبلی بحث بکنیم.
حتما.
ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق رو آورده در کنار ماده 113 قانون امور گمرکی. ماده 113 قانون امور گمرکی 11 بند و مستاق رو آورده که مربوط به سال 90 هست. ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدیش هم الان 12 مستاق داره و مستاق ارز رو جدا کرده توی ماده 2 مکرر رو برده به تفصیل در چندین صفحه قاچاق ارز رو تبیین کرده. اینی که شما حالا فرمودید در خصوص بحث شکایت و اینها، من خدمتتون عارضم که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 92 و لازم الاجرا شدن اون از 7/12/92، ما مثل سابق دیگه که در قانون نحوه اعمال تجهیزات حکومتی سال 74 اومده بود، دیگه سازمان شاکی به اون مفهوم نداریم، چون قبلا گمرک به عنوان مأمور وصول عایدات دولت و بانک مرکزی میتونه، یعنی سازمان شاکی بودند به نوعی در خصوص کالا و ارز،
یعنی مستقیم
گمرک. تا گمرک شکایت نمی کرد پرونده قاچاق تشکیل نمی شد، مگر موارد خاص که فرمودن آقای دکتر قاسمی که خب حالا بله مدعی العموم در هر مورد میتونه ورود بکنه و بانک مرکزی. ولی با تصویب قانون مبارزه با قاچاق دیگه عملا این موضوع رو ما نداریم، یعنی گمرک سازمان شاکی دیگه نیست و میتونیم سازمان شاکی رو اشاره بکنیم به اینکه خود مراجع مثلا مدعی العموم هست. البته میتونیم از ماده 64 قانون آیین‌دست کیفری سال 92 هم استفاده بکنیم، هر شخص مورد وثوقی میتونه مثلا موردی رو گزارش بکنه. در این قانون ما دیگه حضور زن داشته باشیم که سازمان شاکی به اون مفهوم نداریم و هر یک از کاشفین که حدود 10 11 تا 9 تا 10 تا کاشف تو ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق نام برده، وقتی که زن به قاچاق پیدا بکنن مراتب رو به مرجع رسته کننده، حالا اعم از تجهیزات حکومتی یا دادسرا دادستانی اعلام میکنن و اونها مورد پیگرد تخلفاتی یا قضایی قرار میدن.
آیه گلی، باز از شما این میپرسم، با توجه به اینکه جناب علی مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته هستید، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد قاچاق کالا و ارز رو در چی میدونید؟
در ایجاد
سوال سختی.
بله، در ایجاد قاچاق کالا و ارز، این که به هر حال بگیم چه فاکتورها و مؤلفه‌هایی هستن که منجر به قاچاق میشن، یکیش همون بحث پیچیده شدن قوانین و مقررات بود و عدم تسهیلگری که بعضا ما داریم متاسفانه تو انجام تشریفات گمرکی، و یکی از این موارد که همیشه حالا توی کتاب‌های مختلف و درس‌های مختلف هم مطرح میشه، بحث میگن منطقی نبودن تعرفه های گمرکی، یعنی بعضا مأخذ ها اونقدر بالاست، یعنی دولت ها برای اینکه درآمدزایی داشته باشن مأخذ تعرفه کالاهای وارداتی رو بالا میبرن و یا برای کالاهای صادراتی میان عوارض صادراتی میذارن که لاجرم اون مرتکب برای اینکه بخواد حالا پرداختی کمتری داشته باشه، یا اگر کالا ممنوع الورد یا ممنوع صدور هست اون رو به هر طریقی بالاخره وارد یا خارج بکنه، متوسل به بحث قاچاق میشه. بس یکیش هم بحث مالی و پولی هست، در واقع
یعنی سوداوری بالایی که
برای اصلا کلن قاچاق های دکتر اخبرست، یا برای فرار از پرداخت وجه اصولا، و یا برای اینکه مثلا نخواد یک سری مقررات و ضوابط رو رعایت بکنه. مثلا میبینیم یک کالایی ممنوع الوروده، حالا نمیگیم مشروبات الکلی که دیگه خیلی واضح هست. بالای 2500 ردیف تعرفه ما الان ممنوع الورود داریم، به اقلام زیادی هم ممنوع الصدور داریم. خودتون دیدید همین چند وقت پیش مثلا نمیدونم کالاهای خیلی ساده ای که البته 24 ساعته فکر میکنم لغو شد، پیاز و نمیدونم سیب زمینی و اینها تو صادراتش ممنوع، یا مرغ مثلا. بله اینها مواردیه که بعدن خب شخص میاد کالایی رو اظهار میکنه که ممنوع الصدور نیست ولی در